بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته مشهور علماء علم اخلاق میفرمایند اخلاق بد قابل تغییر است برخلاف بعضی از علمای علم اخلاق که میگویند اخلاق زشت قابل تغییر نیست. کسانی که قائلن اخلاق بد قابل تغییر نیست میگویند باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورزار خس، اما این قول غلط است به دلیل این که اگر اخلاق بد قابل تغییر نبود انسان بد قابل اصلاح نبود، آمدن انبیا، رسولان، کتب آسمانی بیهوده بود. انبیا آمدن از بدها خوبها ساختند، از انسانهای آلوده اسوه‌های تقوا تربیت کردند. معلم بزرگ اخلاق الهی که گل سرسبد انبیا خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آمد برای یزکیهم تزکیه کردن بشر، اون کسی که صاحب خلق عظیم است، انک لعلی خلق عظیم، میتواند انسانها را تربیت کند. در اخلاق شبر روایتی است که فردی به محضر پیغمبر شرفیاب شد، عرض کرد یا رسول الله مد دین، دین چیست؟ اسلام را برای من تعریف کن. قال حسن الخلق، فرمودن همه دین من یعنی اخلاق حسن. رفت از سمت چپ حضرت آمد، سؤال را تکرار کرد، مد دین؟ قال حسن الخلق. رفت از سمت راست حضرت آمد، مد دین؟ قال حسن الخلق. رفت از پشت سر حضرت آمد، مد دین؟ دین را برایم تعریف کن. حضرت فرمودن اما تفقه هو ان لا تقذب، آیا نمی فهمی همه اسلام این است که تو غضبناک نشوی و مالک نفست باشی؟ انبیا و رسولان آمدن برای این که ما را به اخلاق الهی متخلق کنند. فبما رحمت من الله لنت لهم، اگر این اخلاق خوب را خدا به پیغمبر نمی داد پیغمبر موفق به تربیت نمی شد. چند آیه راجع به اخلاق و برخوردهای اخلاقی در قرآن هست. در سوره مبارکه لقمان آیه 18 و 19، لقمان حکیم به پسرش میگوید، به چهار اصل تکیه میکند در این گفتار: ولا تسعر خدك للناس، با بی‌اعتنایی از مردم روی خود را برمگردان، عجیب است ناس میگوید همه مردم، به مردم بی اعتنایی نکن. نمیگه به مسلمان فقط، نمیگه به محب اهل بیت فقط، چون اسلام دین جهانی است. پیغمبر بشیرن و نذیرن هست، اما رحمتن للعالمین، برای یک گروه خاصی که نیامده است، چون آمده است همه بشر را تربیت کند. دستورات عمومی عبارت ناس دارد، ولا تسعر خدک للناس، با بی اعتنایی از مردم رو برمگردون. دو، ولا تمشی فی الارض مرحا، متکبرانه و مغرورانه هم روی زمین راه نرو. ان الله لا یحب کل مختال فخور، به درستی که خدا دوست نمی دارد هر متکبر مغرور را. در آیه بعد می فرماید وقصد فی مشیک، در راه رفتن اعتدال را رعایت کن. بعضی مفسرین می فرمایند که نه که فقط در راه رفتن و حرکت فیزیکی و جسمی، اصلا پسرم مشیت در زندگی اعتدال باشد، میان رو باش در همه چی، اهل افراط و تفریط نباش، در انفاقت، در احسانت، در گفتارت معتدل باش. وقول من صوتک، از اوج صدای خودت بکاه، فریاد نزن، پرخاشگر نباش. مرد مسلمان به زنش پرخاش نمی کند، زن مسلمان به شوهر خود پرخاش نمی کند. تو خانه محب اهل بیت فریاد نیست، داد و هوار نیست، محبت و عشق و عاطفه است. بعد می فرماید ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، به درستی که زشترین صداهای بلند صدای هماران است که اینها بلند بلند داد می کشند و فریاد می کنند. چند نکته قابل دقت است در آیه. بعض آیان مفسرین می فرمایند تسعر از ماده سعر است. سعر بر وزن خطر در اصل یه نوع بیماری است که به شتر دست می دهد. وقتی این بیماری خاص رو می گیره، گردن خودش رو حیوان کج می کند که از این کجی گردن شتر می فهمند که گرفتار اون بیماری خاص شده است. اصلش این بیماری را می رساند در شتر، اما به هر گونه رویگردانی اطلاق شده است. لذا می فرمایند بعضی مفسرین ممکنه که این تعبیر ولا تسعر بیانگر این معنا باشد که بدخلقی یک نوع بیماری و شبیه کارهای حیوانی است. شتر گردنش رو کج میکند، نشانه بیماری اوست. اون انسانی هم که رویش رو از مردم بر میگردانه و با مردم برخورد بد دارد، او هم یک نوع بیماری اخلاقی دارد. در بیان دیگر، در آیه کریمه دیگری که راجع به برخوردهای اخلاقی در قرآن است، در سوره مبارکه بقره است، در این آیه خداوند با موسای کلیم صحبت میکند. موسای کلیم با بنی اسرائیل عهد و پیمان میبندد. بعد از دستوراتی که میدهد، به بنی اسرائیل حضرت می‌فرماید و قولوا للناس حسنا، به مردم نیک بگید، با مردم خوب صحبت کنید، با مردم مؤدب صحبت کنید. و قولوا للناس، باز هم دقت بفرمایید، للناس داره، با همه مردم. به مردم اهانت میکنه، توهین میکنه، جسارت میکنه، میگه مثلا اینا بی حجابه، میگه این نماز نمیخونه، این غیر مسلمان است، این ارمنی، خونش رو گرفته تصرف کرده، کرایه خونه نمیده، اهانت هم بهش میکنه، بلندم نمیشه. وقتی بهش میگه آقای مؤمن چرا چنین برخورد زشتی رو میکنی، میگه آقا مگه نمیدونی این زنش حجاب نداره؟ زنش حجاب ندارد یک خلاف است مربوط به خودش، اما تو که سمبل دینی، چهره نورانی داری، با این محاسن و با این چهره نشانگر این هستی که من نماینده دینم و من انسان متدینم، وقتی برمیگردی به انسانی توهین میکنی و به او جسارت میکنی و فحاشی میکنی، او رو به اصل دین بدبین کردی. اگه بخواد به دین بگرود نمیگرد. احسن ما تحبون ان یقال لکم، به مردم بهترین سخنانی را بگویید که دوست دارید مردم هم با همون سخنان با شما حرف بزنن، همونطوری که دوست دارید مردم با شما حرف بزنن شما هم با مردم تکلم کن، با مردم خوش برخورد باشید. یه پیرمرد اهل معنایی بود، ماه رجب و شعبان و رمضان رو مشرف می شد مشهد و رضا علیه آلاف و تحیید و سلام. حقیرم توفیق آشنایی با او رو پیدا کرده بودم، در ابتدای طلبگی بود، با ایشون مشرف می شدیم حرم، زیارت امین الله می خوندیم، جامعه می خوندیم. یکی از ویژگی های اخلاقی ایشون این بود که قول لینی داشت و آمر به معروف و ناهی عن المنکر بود. چیزهای من از اون مرد دیدم و یاد گرفتم، یکیش این بود. یه روز با هم می رفتیم حرم مطهر، قبل از انقلاب بود، اصلا حجاب معنایی نداشت، خیلی ها بیبند و بار بودند و می اومدن اطراف حرم مطهر. برخورد کردیم به یه جوانی، همسرش همراهش بود، تابستانم بود، واقعا همسرش نیموریان بود، درست روبروی حرم مطهر، و شوهرش هم چهره مخوفی داشت، نشانگر بود که آدم شریست، سیبیلهای خیلی پیچیده و از گوش در رفته‌ای داشت که انسان خوف میکرد، خیلی قوی کلام. من به این دوستم پیرمرد با صفا گفتم که حاج آقا به این موقع چیزی نگید، ممکنه این موقع به شما اهانت کنه، برگرده توهین کنه، شخصیت شما شکسته بشه، شما آزرده بشه. فرمود من برای خدا تا زنده‌ام امر معروف و نهی از منکر رو ترک نمی‌کنم. رفت جلو، من ایستادم چند قدمی رفت جلو، به اون جوان گفت آقا سلام علیکم. جوان برگشت گفت و علیکم السلام. گفت عزیزم پسرم، اگر ببینی زن تو آتش افتاده، آتش داره او رو میسوزونه، چه میکنی؟ گفت آقا فورا آتش رو خاموش میکنی. یه مرتبه عشقهاش سرازی شد، چون خیلی هم بکا بود، خوش عشق، از زیر این عینک این پیر مرد عشقهاش ریخ. گفت به این علی ابن موسر رضا زنت داره تو آتش جهنم میسوز، آتش رو خاموشش کن پسرم. گفت حاج آقا چگونه خاموش کنم؟ دست کرد تو جیبش، یه صد تومانی در آورد، گفت این پول رو از من به عنوان هدیه بگیر، این هم دکان بزازی، یه چادر بخر بنداز رو سر همسرت، و این آتش رو خاموش کن، تو که دوستش داری نذار همسرت بسوز. این برخورد اخلاقی من دیدم این مرد رو با اون چهره مخوف منقلب کرد. پول رو گرفت، من یه قدر این پا اون پا کردم ببینم واقعا انجام میده یا نه. پول رو گرفت رفت، دیدم رفتن اول همون خیابان تهران، خیابان امام رضا، توی دکان بزازی یه چادر خریدن انداخت رو سر همسرش و با همسرش دوتا گرفت. این قولیست که انسان میتواند با این قول مردم را ارشاد کند و جذب کند. لذا می فرماید و قولو للناس حسنا، آقا با همه مردم قشنگ صحبت. بعضی جوانها میان در این مجالس دینی شرکت میکنن، حالا جوانه موهاشو بافته، من نمیخوام بگم خوبه، دقت کنید به عرض حقیر برست، اینها رو از هم تفکیک کن. حالا جوانست موهاشو بافته، جوانست شلوار آنچنانی پاشه، یه رنگ خاصی پوشیده، حالا این آمده محب اهل بیت هم هست، روزه هم میگیره، نمازش هم میکنه، حالا با این چهره آمده. خب اگر اینو دفعش کنی که میره، که آقا جاذبه داشته باشی، آقا به مجلس عزای ابی عبدالله خوش آمدی جوانه، جذب بشن. بد برخورد نکنید با مردم. و قولوا للناس حسنا. یکی از یاران حضرت صادق علیه السلام از حضرت سوال میکند ما حد حسن الخلق، آقا تعریف حسن خلق چیه؟ حضرت فرمود تلین و جانبک، با نرمش و مدارا با مردم رفتار کنی، و تطیب و کلامک، سخن خیش را پاکیزه کنی، حرفای قشنگ به مردم بزنی، و تلقا اخاک ببشرن حسن، برادر دینیت رو با روی خوش ملاقات کنی. این تعریف حسن خلق است. لبخند رو لبت باشه. شما ببینید سیره ائمه معصومین علیهم السلام رو، مردم رو با اخلاق جذب کرد. ما داریم امیرالمومنین صلوات الله علیه با یک یهودی هم سفر میشن، میرسن سر دوراهی، مقصد یهودی راه دیگری است، مقصد امیرالمومنین علیه السلام کوفه است. وقتی از هم جدا شدن، خداحافظی کردن، حضرت چند قدم در طریق مقصد اون مرد یهودی او رو مشایعت کرد، تعجب کرد، گفت جوان چرا دنبال من میایی؟ تو که میخوای بری کوفه؟ کوفه از این طرف. فرموده این مرد پیغمبر ما را چنین تربیت کرده که اگر کسی را دیدید با او همسفر شدید، وقتی خواستید از هم دیگه جدا بشی، چند قدم در مسیر او را بدرقه کن. گفت عجب، این دستور پیغمبر دین شماست؟ گفت بله. گفت چه دستور زیباییست، من چی بگم که به دین تو در بیام این تربیت کننده است؟ گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. با چند قدم بدرقه کردن یه یهودی رو امیرالمومنین مسلمان میکنه. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رضوان الله علیه، اون عالم با کرامت که از شاگردان ایشون برای حقیر نقل کرد، فرمودن که رفته بود دیدن استادش در روز عیدی، دیده بود استادش که سید جلیل القدری بود نشسته و داره گریه میکنه و این جملات میگفته، میگفته اگر پیامبر قیامت از من سوال کنن چرا یهودی رو یهودی کردی، چرا ارمنی رو ارمنی کردی، من جواب جدم و چی بدم؟ شون با استادش میگه استاد این چه حرفی شما میزنید، یهودی یهودی، به شما چه، ارمنی ارمنی به شما چه. فرموده بودن تو معنی حرف منو نفهمیدی شیخ حسن علی، یهودی و ارمنی اسلام رو در آینه عمل من میبیند، به طرف اسلام نمیاد. من متحیرم اگر فردای قیامت جدم به من بگه فرزند من چرا به گونه عمل نکردی که ارمنیا هم بیان مسلمون بشن، یهودیا مسلمون بشن، من جواب اونها رو چی بده؟ هر کدام ما، شما به عنوان یک مسلمان چقدر میتونیم مردم رو با برخورد اخلاقی خودمون جذب کنیم؟ آقا این جوان گناهکار، چه دختر چه پسر، از فرعون که بدتر نیستن. حقیقی دارم قرآن میخونم، از خودم چیزی نمیگم. ببینید سوره مبارکه تا آیه شریفه 43 و 44، به موسی و هارون خطاب میکند: اذهبا الی فرعون انه طغی. موسی با برادرت هارون دوتایی برید به سوی فرعون. به درستی که فرعون طغیان کرده است، ادعای خدایی میکنه. خب وقتی که رفتید نزد فرعون با او چه کنید؟ با اسد موسی بزن تو سر او، فریاد بزن، زنجیر بردار بزن، با تازیانه بزنش، برو تو فحشش بده؟ نه، فقولا لهو قولا لینا. پیش فرعونم که رفتی داد نزنی، عصاتو بلند نکنی، فریاد نکشی، با او هم با قول لین و نرم صحبت کنید، دعوتش کنید به دین، اما با قول لین. چرا؟ لعله یتذکر او یخشا، شاید او متذکر بشه، برگرده به سوی خدا یا از خدا بترسد. یعنی دشمنان را هم قول لین و برخورد خوب عوض میکند، احتمال تأثیر داره، چه برسه به انسانی که فطرتش پاکه، حالا 4 روز تبلیغات مسموم روش اثر گذاشته، لباس بدی پوشیده، چهره بدی بر خودش درست کرده، اینو شما میتونید جذبش کنید. فخر رازی در تفسیرش میگوید نمیدونیم چرا خدا موسی و هارون رو به طرف فرعون فرستاد، با اینکه حضرت حق میدانست که اونا اصلاح بشو نیستن. مفسرین بزرگوار شی جواب میدن فرمان که این کار برای اتمام حجت بود، خدای تبارک و تعالی فرستاد موسی و هارون رو به طرف او که قیامت فرعون نگه اگر بر منم رسولی می آمد منو ارشاد می کرد من هم بر می گشتم. لذا خدا بر اونها هم اتمام حجت می کند. لذا در سوره مبارکه نساء 165 می خونیم خدا پیغمبرها رو فرستاد برای این که فردای قیامت هیچ حجتی بعد از فرستادن رسولان نباشد. فردای قیامت نمیتونی بگی که خدایا به من نگفتن، این 30 شب ماه رمضان اینقدر مجالس دینی بود، رادیو میگفت، تلویزیون میگفت، مبلغین میگفتن، در مساجد میگفتن، قرآن کریم بود، اینقدر بهت گفتن، نخواستی به راه خدا بیای. مالک اشتر نخعی خیلی مورد عنایت امیرالمومنین علی علیه السلام است. در زمانی که فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب بود از بازار عبور میکرد، یه بازاری که قدر بیماری مردم آزاری درش بود، خواست سر به سر او بذاره، نمیشناخت که این مالک اشتر. حالا اینجا نقلا در تاریخ مختلفه، بعضیا میگن پوست ترنج برداشت، بعضیا میگن از ریگهای بازار چند تا دونه برداشت گذاشت روی دستش و اینها رو پرت کرد زد سر شانه جناب مالک. مالک اشتر برگشت نگاهی کرد، سرش انداخت، با این چیزی نگفت، رفت کاسب روبروی گفت این آقایی که سنگ زدی میشناسی کیه؟ گفت نه. گفت این مالک اشتر نخعیس، فرمانده لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام. گفت عجب، نکنه بره از قدرتش استفاده کنه بر علیه من کاری رو انجام بده. او رو تعقیب کرد. این جناب مالک آمد به مسجد، اومد تو مسجد، دید مشغول نماز شده. بعد از نماز رفت جلو، گفت منو ببخش، اومدم ازت عذرخواهی کنم، من شما رو نشناختم، به شما سنگ زدم، شما رو مسخره کردم، منو عفو. فرمود مالک اشتر، من به مسجد آمدم به این نیت، نماز گذاردم به این نیت که بعد از نماز دعا کنم خدا از این خطای تو بگذرد و تو را عفو. آیه کریمه این دستور رو میدهد. در آیه دیگه سوره فصلت آیه 34 و 35، ادفع بالتی هی احسن، بدی را با نیکی دفع کن. عجیبه، بدی را با نیکی دفع کن. کسی که بهت توهین میکنه بهش محبت کن. اون کسی که عروسی فرزندش تو رو دعوت نکرد، تو اولین کارت عروسی رو در خانه او ببر. که مهمانی داد، افطاری داد، تو رو دعوت نکرد، تو خواستی افطاری بده، اول او رو دعوتش کن. ادفع، دفع کن، بالتی هی احسن، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم. میبینی اون کسی که بین تو و بین او کینه و عداوت بود شده یک دوست مهربان. یعنی این برخورد خوب در مقابل اون برخورد بد چه این اثری رو میذاره که دشمنت را دوست تو میگرداند. موسی بن جعفر علیه السلام گرفتار یه فردی بودن در شهر مدینه که به حضرت ناسزا میگفت. خیلی سخته، به حضرت اهانت میکرد و به امیر المومنین صلوات الله علیه توهین میکرد. بارها دوستان آقا موسی بن جعفر علیه السلام گفتن آقا ازوید مایید بکشیم، شر این ملعون رو بکنیم، ریشه اینو از زمین دراریم. حضرت فرمودن نه. یه روز پرسیدن این کجاست، کارش چیه؟ گفتن در اطراف مدینه زمین مزروعی داره. حضرت سوار مرکبشون شدند و رفتند تو زمین مزروعی. این اینقدر آدم بیادب و جسوری بود، از دور تو حضرت دید، فریاد زد تو ملک من نیا، زراعت من از بین نبر، وارد نشو. حضرت رفتن جلو، با محبت او سلام کردن، از مرکب پیاده شدن، فرمودن زراعت کردی چقدر امید داری برداشت کنی؟ که من علم غیب ندارم. حضرت فرمودن گفتم چقدر امید داری؟ گفت مثلا 100 دینار. حضرت یک کیسه پول در آوردن 300 دینار، فرمودن اینها را از طرف من به عنوان هدیه بپذیر. شرمنده شد، سرش انداخت پایین. حضرت سوار بر مرکب شدن آمدن. از فردای اون روز دیدن که این فرد که تا دیروز جسارت میکرد حالا نشسته از آقا موسی بن جعفر علیه السلام تعریف میکند. حضرت به اصحاب فرمودن اون روشی که شما گفتید بهتر بود یا این روش که بکشیمش و تربیتش میکنیم؟ مردم قابل تربیت هن. بابا حیوانات رو با تربیت درستش میکنن. شما تو این سیرکا دیدی این شیره رو برداشته، شیر غرنده وحشی رو از تو جنگل آوردنش، با تعلیم و تعلم کاری کرده که هر چی معلمش دستور میده و انجام میده. انسانها که کمتر نیستن از حیوانات، منتها برخورد میخواد، برخوردهای اخلاقی و سازنده و تربیت کننده. باید انسان صبر کنه، مدارا کنه، تحمل کنه، عوض میشن، بر میگردن. تاجر خراسانی اومد مدینه، در مدینه پولش تموم شد، مراجعه کرد به حضرت شمس و شموس انیس و نفوس المدفون به ارض دفوس ابل حسن الرضا علیه آلاف و تهیت بس. عرض کرد آقا پولام تموم شده، به من 500 دینار قرض بدید، شهرم که رفتم از طرف شما صدقه میدم. حضرت او رو دعوت به صبر کرد. وقتی خلوت شد تشریف بردن در اندرون، 500 دینار حضرت در یک کیسه کردن، بعد دست مبارکشون از پشت در آوردن بیرون، فرمودن عین الخراسانی، خراسانی کجاست؟ عرض کرد بله ابن رسول الله. فرمودن بیا این پول رو بگیر و برو، و هب تو بهت بخشیدم، قرضم بهت نداد، لکن خواهشم اینه زودتر بری بیرون، وقت آمدم دیگه شما را نبینم. پولو گرفت و رفت. آقا وقت اومدن بیرون، دو نفر محضر حضرت بودن، گفتن آقا اینقدر احسان زیاد کردید، چرا فرمودید زودتر بره بیرون؟ فرمودن خواستم تلخی سؤال را در چهره او نبینم، احسان کردم او مرا نبیند که از من خجالت بکشه. چقدر اهل بیت بزرگوار، چگونه ما را تربیت میکنه.